صفحه 119. روح پاسخ داد: وظیفه من فراهم کردن آسایش بیمار است. این کار آسانی نیست. گاه وظیفه بیهوده و ناراحت کننده است. گاه اخبار بدی دارم که نمیتوانم با بیمار در میان بگذارم. گاه وظیفه‌ام حکم می‌کند ساکت بمانم و بار رنج بیمار و خانواده‌اش را خود به تنهایی بر دوش بکشم. ولی دکتر برویر، این نوع وظیفه جلوی انجام وظیفه اساسی تر را می‌گیرد. وظیفه‌ای که هر انسانی برای کشف حقیقت دارد. برای یک لحظه برویر فراموش کرد که نیچه بیمارش است. موضوع برایش بسیار جالب بود و کاملا مجذوب شده بود. از جا برخاست و در حین صحبت پشت صندلی شروع به قدم زدن کرد. آیا وظیفه دارم حقیقتی را به دیگران بگویم که نمیخواهند بدانند؟ نیچه گفت: چه کسی تعیین میکند که دیگری نمیخواهد بداند؟ برویر با اطمینان گفت: این همان هنر طبابت است. چیزهایی که نه در کتابها، که بر بالین بیمار میتوان آموخت. یکی از بیمارانی را که امروز عصر باید عیادت کنم مثال میآورم. میتوانم ماجرا را به طور کامل، البته بدون ذکر نام بیمار، بیان کنم. این مرد از بیماری مهلک سرطان پیشرفته کبد رنج میبرد. به دلیل نارسایی کبدی صفرا در خون بالا رفته و ایجاد یرقان کرده است. امیدی به بهبود نیست. مطمئن نیستم که بیش از 2 یا 3 هفته زنده بماند. وقتی امروز صبح او را دیدم، در آرامش به توضیحاتم درباره علت زرد شدن رنگ پوستش گوش کرد و بعد دستش را بر دستم نهاد. درست مانند این که بخواهد مرا از این مسئولیت سنگین برهاند و وادار به سکوت کند. بعد موضوع صحبت را عوض کرد. از خانواده ام پرسید. 30 سال است که او را می شناسم. و از کاری سخن گفت که پس از بازگشت به خانه انتظار او را می کشید. برویر پس از نفس عمیقی ادامه داد: می دانم که هرگز به خانه باز نخواهد گشت. باید این را به او بگویم. می بینید پروفسور نیچه، آنقدر هم آسان نیست. معمولا مهمترین سوال آن است که پرسیده نمی شود. اگر دلش می‌خواست بداند، می‌توانست در مورد علت اختلال کار کبد یا زمانی که برای ترخیص او از بیمارستان در نظر گرفته‌ام سوال کند. ولی در مقابل چنین مطالبی سکوت می‌کند. آیا باید چنان بی‌رحم باشم که آنچرا که علاقه به دانستنش ندارد به او بگویم؟ نیچه پاسخ داد: گاهی آموزگاران باید سختگیری کنند. پیام‌های دشوار را باید به مردم داد. زیرا زندگی دشوار است، مردن نیست. آیا باید مردم را از این انتخاب که چگونه با مرگ روبرو شوند محروم کنم؟ به چه حقی و تحت کدام قیمومیت باید چنین نقشی را ایفا کنم؟ شما میگویید برای آموزش گاه باید سختی بود. شاید. ولی وظیفه پزشک کاهش اضطراب و تقویت توان بدنی بیمار برای بهبودی اوست. باران شدیدی به پنجره میکوبید. شیشه میلرزید. برویر به دقت از پنجره به بیرون نگاه کرد. سپس چرخی زد و ادامه داد: در واقع وقتی بیشتر فکر میکنم، حتی در مورد لزوم سختگیری آموزگاران هم با شما موافق نیستم. مگر نوع خاصی از آنها، مثلا یک پیامبر. صدای نیچه از هیجان یک پرده بالاتر رفت. بله بله، یک آموزگار حقایق تلخ و پیامبری که عوام او را نمیپسندند. من چنین تصوری از خود دارم. او هر کلمه را به دقت و در حالی که با انگشت به سینه‌اش می‌زد ادا کرد. دکتر برویر، شما زندگی خود را وقف راحت تر کردن زندگی دیگران کرده اید. و من در مقابل زندگیم را به دشوار ساختن زندگی جمع نامرئی شاگردانم اختصاص دادم. ولی خاصیت حقیقتی که مردم آن را نمی‌پسندند چیست؟ دشوار تر کردن زندگی؟ وقتی امروز صبح بیمارم را ترک می‌کردم به من گفت: خود را به دست خداوند می سپارم. کسی نمی تواند بگوید که این اعتقاد شکلی از حقیقت نیست. حالا نیچه هم برخواسته بود و در آن سوی میز قدم می زد. کسی نمی تواند؟ ایستاد. پشت صندلی را گرفت، به خودش اشاره کرده گفت: من جرأت ابراز چنین نظری را دارم. برویر فکر کرد او خود را بر سکوی وز در حال اندرز دادن به جماعتی می بیند که در کلیسا جمع شدند. البته پدرش کشیش بوده است. نیچه ادامه داد: دستیابی به حقیقت از عدم اعتقاد و تردید آغاز می شود، نه از میلی کودکانه که کاش اینطور می شود. آرزوی بیمار شما برای سپردن خیش به دستان خداوند حقیقت ندارد. تنها یک آرزوی کودکانه است و نه بیشتر. میل به نامیرایی همان میل کودک است به بقای همیشگی نوک پستان برجسته مادر. این ما این که نام خدا بر آن نهاده ایم. نظریه تکامل به روش علمی زاید بودن چنین خدایی را به اثبات رسانیده است. گرچه داروین جسارت پیگیری شواهدی را که به این نتیجه درست منتهی می شدند نداشت. پاورقی داروین D-A-R-W-I-N 1809-1882 چارلز رابرت داروین طبیبان انگلیسی که با تئوری تکامل بر اساس انتخاب طبیعی مطالعات تکاملی مدرن را پایه‌گذاری کرد. مترجم ادامه متن. مطمئنم شما نیز تصدیق می کنید که ما خود خدا را آفریده ایم و اکنون نیز همگی دست به دست هم داده و او را کشته ایم. برویر این بحث را داغ‌تر از آن می دید که ادامه یابد و تصمیم گرفت کنارش بگذارد. نمی توانست از اعتقاد به خدا دفاع کند. زیرا از نوجوانی آزاداندیش بود و با پدر و معلمان مذهبی خود به جدل می پرداخت و اعتقادی شبیه به اعتقادات نیچه داشت. برابری نشست و با لحن آرام و صلح جویانه تری شروع کرد به سخن گفتن، طوری که نیچه هم به سوی صندلی‌اش بازگشت. چون این اشتیاقی به حقیقت قابل تحسین است. پروفسور نیچه، اگر معترضانه برخورد کردم مرا عفو کنید، ولی ما توافق کردیم که حقیقت را بگویید. شما با لحنی مقدس از حقیقت صحبت می‌کنید. گویی می‌توان مذهبی را جانشین مذهبی دیگر کرد. اجازه بدهید من از ابلیس حمایت کنم و بپرسم چرا با این شور هیجان از حقیقت دفاع می‌کنید و تا این اندازه برای آن حرمت و احترام قائلید؟ چگونه حقیقت می‌تواند به حال بیمار امروز صبح من مفید باشد؟ حقیقت خود مقدس نیست. آنچه مقدس است جستجویی است که برای یافتن حقیقت خیش می‌کنید. آیا کاری مقدس‌تر از خودشناسی سراغ دارید؟ کارهای فلسفی من به تعبیری از ماسه ساخته می‌شوند. دید من مرتباً تغییر می‌کند. ولی یکی از جملات ماندگار من این است: بشو آن که هستی. بدون حقیقت چگونه میتوان فهمید کیستیم و چیستیم؟ ولی حقیقت این است که بیمار من زمان زیادی برای زنده ماندن ندارد. آیا باید چنین خودآگاهی را به او پیشکش کنم؟ نیچه پاسخ داد: انتخاب صحیح و جامع تنها در نور حقیقت شکوفا میشود. این است و غیر از این نیست. برویر تصدیق کرد که در قلمرو مفاهیم انتزاعی حقیقت و انتخاب نیچه خطابه‌های متقاعد کننده و پایان ناپذیری دارد. پس او باید به مفاهیم ذاتی و واقعی تری بپردازد. و بیمار امروز صبح من چطور؟ چه انتخاب‌هایی در پیش رو دارد؟ شاید انتخاب او همان اعتقاد به خداست. این انتخاب یک انسان نیست. یک انتخاب انسانی نیست، بلکه چنگ زدن به وهمی خارج از خود است. انتخابی چنین فوق طبیعی همیشه سست کننده است. همیشه انسان را از آن چه هست پست‌تر می کند. من شیفته انتخابیم که ما را به بیشتر از آن چه هستیم بدل کند. برویر پافشاری کرد: بگذارید به مفهوم انتزاعی انسان نپردازیم. از مردی ساخته از گوشت و خون، از بیمار من صحبت کنیم. موقعیت او را در نظر بگیرید. او بیشتر از چند روز یا چند هفته زنده نمی ماند. صحبت از انتخاب با او چه معنایی میتواند داشته باشد؟ نیچه بدون دلسردی و درجا پاسخ داد: اگر بیمار شما نداند که در حال احتضار است، چگونه میتواند درباره چطور مردن تصمیم بگیرد؟ درباره چطور مردن، پروفسور نیچه؟ بله، او باید تصمیم بگیرد که چگونه با مرگ روبرو شود. با دیگران سخن بگوید، وصیت کند، آنچه پیش از مرگ آماده کرده به زبان آورد و با اطرافیانش خداحافظی کند، یا تنها باشد اشک بریزد، با مرگ دست و پنجه نرم کند، آن را نفرین کند و یا از آن ممنون باشد. سخنان شما دوباره آرمانی و انتزاعی شد. من باید برای مردی تنها سخنرانی کنم که از گوشت و خون ساخته شده است. می دانم به زودی می میرد و مرگش با رنج فراوانی همراه است. چرا باید چنین اطلاعاتی را بر فرقش بکوبم؟ بالاتر از همه امید بیمار باید حفظ شود و چه کسی جز طبیب میتواند امید را زنده نگه دارد؟ نیچه تقریبا فریاد زد: امید؟ امید مصیبت آخرین است. در کتابم انسانی زیادی انسانی اشاره کردند که وقتی جعبه پاندورا باز شد و بلایایی که زئوس در آن گنجانده بود به جهان آدمیان فرار کردند، یکی که از همه ناشناخته تر بود در جعبه باقی ماند. این آخرین بلا امید بود. پاورقی پاندورا PANDORA نخستین زن در اساطیر یونان که به عنوان مجازات برای اپیمته نخستین انسان که آتش را برخلاف میل خدایان در اختیار گرفته بود از سوی زئوس فرستاده شد. خدایان علاوه بر انواع مواهب جعبه‌ای شامل تمام مصایب و شرها به او دادند. او در جعبه را از روی کنجکاوی گشود و آدمیان را گرفتار شر و بدی کرد. مترجم زئوس ZEUS خدای خدایان در اساطیر یونان. مترجم ادامه ایمد. از آن پس انسانی جعبه و امید درونش را به اشتباه صندوقچه نیک اقبالی می داند. ولی ما از یاد برده ایم که زئوس آرزو کرده بود آدمی همچنان به آدار خیشتن ادامه دهد. امید بدترین بلاست زیرا عذاب را طولانی می کند. پس از نظر شما اگر کسی خواهان تسریع مرگ خیش باشد باید خواستش را اجابت کرد. این یکی از راه‌های ممکن است، ولی تنها در شرایطی که دانش کافی در اختیار باشد. برویر احساس پیروزی می‌کرد. او صبوری کرده بود. اجازه داده بود هر چیز در مسیر خود قرار گیرد و حالا پاداش مهارتش را می‌گرفت. بحث درست در همان جهتی پیش می‌رفت که او خواسته بود. شما به خودکشی اشاره می کنید پروفسور نیچه. آیا خودکشی می تواند یک انتخاب باشد؟ باز پاسخ نیچه محکم روشن بود. هر انسانی مالک مرگ خیش است و می تواند به روش خیش عمل کند. شاید و تنها شاید بتوان حق زندگی را از فرد گرفت. ولی در هیچ شرایطی حق مردن را نمی توان از او سلب کرد. این آسایش نیست. قساوت است. پویر اصرار کرد. ممکن است خودکشی انتخاب شما باشد؟ مردن دشوار است. من همیشه معتقد بودم که آخرین پاداش مرده این است که دیگر نخواهد مرد. برویر با تحسین سر تکان داد. به سوی میزش برگشت، نشست و قلمش را برداشت. آخرین پاداش مرده این است که دیگر نمی‌میرد. ممکن است این جمله را یادداشت کند؟ بله البته، ولی برای اینکه به دوزی ادبی از خود متهم نشوم، بدانید که این جمله را فل بداهه نگفتم، بلکه از کتاب دیگرم دانش طربناک اقتباس کردم. برویر این همه خوش اقبالی را به سختی باور میکرد. در عرض چند دقیقه نیچه به نام هر دو کتاب اهدای لوسالومه اشاره کرده بود. گرچه این بحث او را به وجد آورده بود و تمایلی به رها کردن این موقعیت نداشت، نتوانست از فرصتی که برای حل مسئله کتاب‌ها پیش آمده بود چشم پوشی کند. پروفسور نیچه، اشارات شما به این دو کتاب برای من بسیار جالب توجه هستند. چگونه می توانم خریداریشان کنم؟ آیا می توان آنها را از کتاب فروشی های وین تهیه کرد؟ نیچه به سختی می توانست شادی خود را از چنین درخواستی پنهان کند. ناشر من شمایتنر در کمنیتس در انتخاب شغل اشتباه کرده است. پاورقی شمایتنر SHMEITZNER کمنیت CHEMNITZ ادامه ایمد. چون این فردی باید سیاستمدار بین‌المللی یا جاسوس می شد. او در فریبکاری نابغه است و کتاب‌های من بزرگترین اسرارش است. در طول 8 سال حتی یک فنیک برای تبلیغ خرج نکرده است. پاورقی فنیک PFENING ادامه ایمد. کتاب را نه برای بازنگری فرستاده و نه حتی یک نسخه از آن را به یک کتاب فروشی داده است. بنابراین کتاب های مرا در هیچ یک از کتاب فروشی ها یا حتی خانه های وین پیدا نمی کنید. تعداد کتاب هایی که فروش رفته آنقدر کم است که نام بیشتر خریداران را می دانم و هیچ وینی را در میان خوانندگانم به یاد نمی آورم. پس شما باید مستقیماً با ناشرم تماس بگیرید. این آدرس اوست. نیچه کیفش را باز کرد، به سرعت چند خطی بر یک تکه کاغذ نوشت و به برویر داد. گرچه می توانم خودم این درخواست را بنویسم، ولی اگر ایرادی ندارد ترجیح می دهم مستقیماً نامه ای از خود شما دریافت کنم. شاید درخواست یک پزشک و دانشمند مشهور او را وادار کند کتاب‌های مرا به دیگران هم نشان دهد. برویه در حالی که کاغذ را در جیب جلیقه‌اش می‌گذاشت پاسخ داد: همین امروز عصر درخواست را می‌فرستم. ولی متاسفم که نمی‌توانم سریع‌تر آنها را بخرم یا حتی نسخه‌ای از کسی قرض کنم. از آنجا که به همه ابعاد زندگی بیماران از جمله شغل و اعتقاداتشان علاقه‌مندم، کتاب‌های شما می‌تواند مرا در بررسی بهتر وضعتان یاری کند. خواندن کتاب‌ها و سپس گفتگو با شما درباره آنها چه لذتی خواهد داشت. نیچه پاسخ داد: آه، این تقاضای شما را می‌توانم برآورده کنم. نسخه‌های شخصی موجود در چمدانم را به شما قرض می‌دهم. همین امروز آنها را به مطبتان می‌آورم. برویه که بازی را برده بود خواست لطف نیچه را جبران کند. آدم زندگی را بر سر نویسندگی بگذارد، عمر را صرف نوشتن کتاب کند و سرانجام تنها چند خواننده معدود داشته باشد. وحشتناک است. برای بسیاری از نویسندگان بیانی چون این سرنوشتی از مردن هم بدتر است. چگونه تاب آورده اید؟ چطور هنوز تحمل می کنید؟ نیچه به این اظهار لطف برویر حتی با یک لبخند یا تغییر لحن هم پاسخ نداد. در حالی که مستقیم به جلو می نگریست گفت: کدام بیانیست که به خاطر آورد خارج از خیابان رینگ هم فضا و زمان جریان دارد؟ پاورقی خیابان رینگ، رینگ شتراسه، RINGSTRASE، ادامه مد. صبر من زیاد است. شاید در سال 2000 مردم جرأت خواندن کتاب‌هایم را پیدا کنند. ناگهان از جا برخاست. پس قرار ما جمعه شد؟ روی احساس کرد بیمارش او را واپس داده است. چرا لحن نیچه ناگهان چنین سرد شده بود؟ در جلسه امروز این بار دوم بود که این اتفاق می افتاد. اولی زمان صحبت از پل ارتباطی بود. برویر متوجه شد که هر دو بار با گشودن دست یاری و دلسوزی به سوی نیچه با چنین واکنشی مواجه شده است. اندیشید چنین رفتاری چه معنایی می تواند داشته باشد؟ این پروفسور نیچه نمی تواند تحمل کند کسی به او نزدیک شود و به او پیشنهاد کمک دهد. به یاد هشدار لوسالومه درباره عدم استفاده از مزمریسم و نیز نظرات قاطع نیچه در زمینه قدرت افتاد. برویر برای یک لحظه پاسخ لوسالومه را به واکنش نیچه مجسم کرد. لو نمیتوانست بدون اشاره مستقیم و فوری به این واکنش از کنارش بگذرد. ممکن بود بگوید: فریدریش، چرا هر وقت کسی جمله محبت آمیزی به تو میگوید او را میگزی؟ برویر خود از گستاخی‌های لوسالومه رنجیده بود. پس چطور اکنون چنین طعن‌آمیز واکنش نشان میداد؟ درست مانند آنکه روح لوسالومه حاضر شده است و به او تعلیم می‌دهد. ولی به سرعت این افکار را از ذهن بیرون راند. شاید لو بخواهد این گونه صحبت کند، ولی او نمی‌تواند. خصوصاً حال که پروفسور نیچه سرد و بی‌اعتنا به سمت در حرکت می‌کند. بله، تا جمعه ساعت 2 پروفسور نیچه. نیچه آهسته سرخم کرد و به سرعت از مطب خارج شد. برویر از پنجره دید که از پله‌ها پایین رفت و با حالتی عصبی درشکه را مرخص کرد. نگاهی به آسمان تاریک انداخت، شال گردنش را دور گوش‌ها پیچید و در خیابان آهسته راه افتاد. صفحه 127. 7. صبح روز بعد ساعت 3 بود که برویر احساس کرد زمین زیر پایش ذوب می‌شود. دوباره در حالی که به دنبال برتا می‌گشت، 40 پا سقوط کرد و بر تخت سنگی مرمری افتاد که با نشانه‌های مرموز زینت شده بود. با حراس از خواب پرید. ضربان قلبش تند شده بود. لباس خواب و بالشش از عرق خیس بود. همانطور که مراقب بود ماتیلده را بیدار نکند، از تخت پایین آمد و پاورچین به توالت رفت. لباس خوابش را عوض کرد، بالش را از روی خشکش قرار داد و سعی کرد دوباره بخوابد. ولی دیگر خوابی در کار نبود. بیدار دراز کشید و به تنفس عمیق ماتیلده گوش داد. همه اهالی خانه، هر 5 بچه، لوئیز خدمتکار، مارتای آشپز و گرچن، پرستار بچه ها، همه جلو در خواب بودند. پاورقی گرچن، GRETCHEN، ادامه من. او نگهبان همه خانه بود. او که از همه سخت‌تر کار می‌کرد و بیش از همه به استراحت نیاز داشت، بیدار مانده بود و نگران همه بود. در چنین شرایطی ذهنش در معرض نگرانی های زیادی قرار می گرفت. بعضی گذرا و بعضی سنت. دکتر بیندمانگر از آزایشگاه بلوو نوشته بود حال برتا از همیشه بدتر است. ولی خبر ناخوشایندتر این که دکتر اکسنر، یک روانپزشک جوان و از کارکنان آسایشگاه، دلباخته برتا شده و پس از پیشنهاد ازدواج، مراقبت از او را به پزشک دیگری واگذار کرده بود. پاورقی اکسنر EXNER ادامه مد. آیا این عشق دوسویه بوده است؟ حتما برتا هم علاقه نشان داده. دست کم دکتر اکسنر اینقدر شعور داشته که در عین تجرد به چابکی از کار با بیمار صرف نظر کند. این فکر که لبخند برتا که یک بار به خودش ارزانی شده بود اکنون اکسنر جوان را مفتخر سازد خوره جانش شده بود. برتا از همیشه بدتر شده است. با چه حماقتی درباره تأثیر روش جدید هیپنوتیک برای مادر برتا لاف زده بود. حال درباره‌اش چه فکر می‌کردند؟ جامعه پزشکی چه ها که پشت سرش نمی‌گفت. کاش در جلسه سخنرانی که برادر لوسالومه هم در آن حضور داشت، برای درمان جدیدش اینقدر بازارگرمی نمی‌کرد. چرا یاد نمی‌گیرد دهانش را بسته نگه دارد؟ از احساس حقارت و پشیمانی بر خود لرزید. آیا کسی از عشق او به برتا بویی برده بود؟ حتما این سوال برای همه پیش آمده بود که چرا باید پزشکی ماها و ماها روزی یکی دو ساعت در روی یک بیمار وقت بگذارد. او میدانست برتا بیش از اندازه به پدرش وابسته بوده است. آیا او در مقام یک پزشک از این وابستگی به نفع خود سوء استفاده نکرده بود؟ چه دلیل دیگری وجود داشت که برتا عاشق مرد بدقیافه‌ای به سن و سال او شود؟ شکست خورده و ویران بیش از پیش در رخت خواب فرو رفت. چرا این گونه خود را عذاب می‌داد؟ هرچه می‌گذشت نگرانی‌های بیشتری احاطه‌اش می‌کرد. یهودی بودن مشکلات خود را داشت. جنبش ضد یهود که استادی دانشگاه را از او سلب کرده بود. پا گرفتن حزب جدید شونرر. پاورقی شونرر SHONERER 1842 تا 1921 گیورگ شونرر سیاستمدار افرادگرای اتریشی که ضد یهودی متعصب بود و حزب پانجرمن 1885 را تأسیس کرد. مترجم ادامه مد. انجمن ملی آلمان سخنرانی‌های شریرانه یهودی ستیز در جلسات انجمن اصلاحات اتریش و تحریک اصناف کارگری برای حمله به سرمایه‌داران، روزنامه‌نگاران، کارگران راه آهن و تئاترهای یهودی. در طول همین هفته بود که شونرر آشوب‌های در شهر برانگیخته و خواستار برقراری مجدد محدودیت‌های قانونی قدیمی بر زندگی یهودیان شده بود. رویر می‌دانست این پیشنهاد اوضاع را بدتر می‌کند. دانشگاه از همکنون تحت تأثیر واقع شده بود. اخیراً احزاب دانشجویی تصدیق کرده بودند که چون یهودیان بی‌شرافت زاده می‌شوند، اجازه ندارند در برابر توهین با دوئل از خود اعاده حیثیت کنند. تا کنون به پزشکان یهودی اعتراضی نشده بود، ولی میشد انتظار این را هم داشت. به خورخور آرام ماتیلده گوش فرا داد. نگرانی اصلیش اینجا بود. زنی که زندگیش به زندگی او گره خورده بود. زنی دوست داشتنی که مادر فرزندانش بود. جهیزیه خاندان آلتمان برویر را به مردی ثروتمند بدل کرده بود. ماتیلده از ماجرای برتا دل خوشی نداشت که البته جایی برای سرزنش نبود. برای این اوقات تفریح کاملا حق داشت. رویر دوباره به اون نگریست. وقتی با او ازدواج کرده بود، از ملکه، از برتا و حتی از لوسالومه هم زیباتر بود. مردی در وین نبود که به او رشک نبرده باشد. پس چرا حالا نمیتوانست لمس کندش و ببوسدش؟ چرا دهان بازش او را میترساند؟ چرا به این اعتقاد وحشتناک رسیده بود که از چنگش بگریزد؟ آیا علت دلتنگیش ماتیلده بود؟ در تاریکی به تماشای لبهای ملیح، برجستگی خوشتراش گونه ها و پوست لطیفش پرداخت. صورتش را در پیری مجسم کرد. پوست چروکیده و افتاده به زخامت چند، جمجمه آجگون زیرین را نمایان می کرد. برجستگی سینه هایش را نگریست که بر دنده ها آرامیده بود. به یاد جسد ماهی قولپیکری افتاد که روزی در ساحلی طوفانی دیده بود. جسدی تقریبا متلاشی که دنده های برهنه و سفیدش به او میشخند میزد. سعی کرد افکار مربوط به مرگ را از سر براند. جمله جادویی مورد علاقه اش را زیر لب زمزمه کرد. عبارتی از لوکرتیوس: هر جا که مرگ باشد من نیستم. هر جا که من هستم مرگ نیست. پس چرا نگران باشم؟ ولی این هم کمکی نکرد. پاورقی لوکرتیوس LUCRETIUS قرن اول پیش از میلاد. تیتوس لوکرتیوس کاروس، شاعر و فیلسوف لاتین که به خاطر تنها شعر طولانیش به نام دره روم ناتورا DERUMNATURA یا On the Nature of Things ONTHENATUREOFTHINGS معروف است. این شعر کاملترین توضیح برای تئوری اپیکور فیلسوف یونانی به شمار می رود. مترجم ادامه متن. سرش را تکان داد تا شاید این افکار بیمارگونه را دور بریزد. اینها دیگر از کجا آمده بود؟ از صحبتی که راجع به مرگ با نیچه کرده بود؟ نه، نیچه این افکار را وارد مغز او نکرده بود، بلکه به سادگی آنها از ذهنش رهانیده بود. آنها همیشه آنجا بودند، مدت‌ها پیش با آنها اندیشیده بود، ولی زمانی که بهشان نمی‌اندیشید، در کجای مغزش را نمی‌کردند. فروید درست می‌گفت، باید مخزنی از افکار پیچیده در مغز باشد، جایی ورای خودآگاهی، ولی هوشیار و آماده برای زمانی که فرا خوانده شوند و بر صحنه تفکر خودآگاه قدم گذارند. در این مخزن ناخودآگاه نه تنها افکار بلکه احساسات هم جای دارند. چند روز پیش برویر در حین درشک سواری به درشک مجاور خود نگریسته بود. کالسکه دیده بود که دو اسب آن را می کشیدند و زوج بسیار مستنی در آن نشسته بودند، ولی رانندهی در کار نبود. درشک ارواح. ترسی ناگهانی وجودش را گرفته و عرق کرده بود. در عرض چند ثانیه لباسهایش از عرق خیس شده بود. در همین لحظه راننده در معرض دید قرار گرفت. در واقع فقط خم شده بود تا جای پایش را تنظیم کند. برویر ابتدا به واکنش ابلهانه خود خندیده بود، ولی بعد به این نتیجه رسیده بود که هر قدر هم منطقی و آزاداندیش باشد، باز ذهنش حامل مجموعی از هراس‌های فوق طبیعی است که چندان عمیق و دور از دسترس هم نیستند، چرا که در عرض چند ثانیه به سطح رسیده خود را نمایان می‌کردند. آه، کاش می‌شد با یک انبر جراحی لوزه این مجموعه را بیرون کشید و ریشه‌کن کرد. هنوز خوابی در کار نبود. برویر از جا برخاست تا هم لباس خوابی را که به دورش پیچیده بود و هم بالشش را صاف کند. دوباره به نیچه فکر کرد. چه مرد عجیبی، چه سخنان هیجان انگیزی میانشان رد و بدل شده بود. از چنین گفتگوهای لذت می بود، چون باعث می شد به آسودگی در عقاید خود غوطه ور شود. آن جمله ماندگارش چه بود؟ به شوهر آن که هستی. برویر از خود پرسید، ولی من کیم؟ می خواهم که باشم. پدرش یکی از پیروان تلمود بود و شاید به همین دلیل بحث فلسفی در خونش بود. پاورقی تلمود TALMUD مجموعه قوانین عرفی و شرعی یهود. مترجم ادامه من. خوشنود بود که نسبت به سایر پزشکان دروس فلسفه بیشتری گذرانیده، چون پیش از ورود به مطالعات پزشکی به اصرار پدرش یک سال به دانشکده فلسفه رفته بود. و نیز خوشنود بود که ارتباطش را با اساتید فلسفه‌اش برنتانو و یودل حفظ کرده بود. پاورقی یودل JODL 1849 تا 1914 فریدریش یودل، فیلسوف اتریشی و پیرو طبیعت‌گرایی، ناتورالیستشن مونیسموس NATURALISTISCHEN MONISFUS که متافیزیک را رد می کند. مترجم ادامه من. باید بیشتر به آنها سر می زد. در گفتگو در قلمرو عقاید محض چیزی تطهیر کننده می افت. فقط و فقط در چنین لحظاتی بود که خود را از ننگ و شهوتی که برتا برایش برمغان آورده بود مبرا حس می کرد. کاش می توانست مانند نیچه همه وقتش را صرف چنین قلمروی کند. بچه جسارتی در کلام نیچه بود. فکرش را بکن که انسان بگوید امید بزرگترین مصیبت است، خدا مرده است. حقیقت خطایی است که بدون آن نمیتوان زیست. که دشمن حقیقت نه دروغ که ایمان است. که آخرین پاداش مرده آن است که دیگر نمیمیرد. یا اینکه هیچ طبیبی نمیتواند حق مرگ را از انسانی سلب کند. چه افکار مصیبت باری. او برای هر یک با نیچه به مناظره پرداخته بود، ولی مناظره ها کاذب بود. در اعماق قلبش میدانست نیچه درست میگوید. و آزادگی نیچه، آیا میشد همچون اون زندگی کرد؟ نه خانه ای، نه قید و بندی، نه حقوقی و نه فرزندی که نیاز به رسیدگی داشته باشد. نه ساعت کاری دارد و نه نقشی در اجتماع بر عهده گرفته است. این آزادی وسوسه اش میکرد. چرا فریدریش نیچه از چنین آزادی برخوردار بود و یوزف برویر هیچ سهمی از آن نداشت؟ نیچه آزادی خود را در اختیار گرفته بود. برویر ناله کرد. چرا من از عهده آن بر نیایم؟ در این افکار غرق بود که زنگ ساعت شماطه‌دار ساعت 6 را اعلام کرد. وقتی برویر پس